یک کسی ممکنه باورمند باشه این مسئله، وقتی تو اون جایگاه تصمیم گیری قرار میگیره این تصمیم رو اتخاذ میکنه. مسئله دوم مسئله عدم طراحی سازوکاره، یعنی شاید یک جای تصمیم گیر و مجرم میخواد این کار انجام بده ولی چون طراحی براش انجام نشده، زیر ساختاش رو نرفتن مهیا کنن و شاید اصلا بلد نیستن که گونه باید این طراحی رو انجام بدن، این مسئله رخ میده که خب یه بخشی از این کار وظیفه جامعه دانشگاهی و اندیشکده ما هست باید این طراحی رو انجام بده، که متاسفانه ما الان جامعه دانشگاهمون به کلی منقطع از مسائل اجتماعی، یعنی ما الان اساتید اقتصادمون که باید بیان بشینن در اون مسئله طراحی کنن، به کلی ما میبینیم که بدنه اقتصاد که حالا نسبت به این مسائل حالا هم بیگانن هم بیتفاوتن، یعنی چند نه در یک کشور دیگه دارن زندگی میکنن، آخر ما اونوش رو میگن فقط به فکر نوشتن مقاله و ترفیع هن و خود همین مسئله در این که طراحی ها صورت نگیره موثره. بحث سوم هم بحث زینفیه دیگه، هم مثالی که خدمت رو عرض کردم، خب اون وارد کننده ای که توی واردات سود بالایی داره و شما یه طرحی میذارید که باید از تولید داخل هم همزمان حمایت بشه، خب مشخصه که اون وارد کننده ای که الان سودش کم شده میره در جاهای مختلف لابی میکنه با افراد مختلف با توجیهات مختلف، یعنی بعضن ممکنه
به مقاومت هایی شکل میگیره برای اینکه این اجرای درست اقتصاد مقاومتی رو مشاهده نباشیم. حالا در مورد دانشگاه هم گفتید، من این نکته رو تاکید بکنم که به صورت نسبی باید مورد ارزیابی قرار بدیم. خیلی از اساتید دانشگاه و بزرگان حوزه اقتصاد در کشور ما تاکید داشتن خودشون روی اقتصاد مقاومتی اما فاصله داشتن با اجرا و به نوعی نمیتونیم بگیم که مجری بودن، اونها به نوعی سیاست گذاری و شاید اون نگاه کارشناسانه رو همراه داشتن در اقتصاد کشورمون نسبت به اقتصاد مقاومتی.
من در قبول دارم درصدی هستن ولی به نظرم در اقلیت هم و چون من ارتباط دارم با بدن دانشگاهی و خودم از اون جنسم میبینم اینو که بدن دانشگاهی ما یک اقلیتی بله دغدغه هایی دارن و ناظر به این کار به سمت طراحی رفتن ولی اکثریت اینطوره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب. من چون زمانمون محدوده و مهمان دیگری هم داری ممنونم، انشالله در روزهای آتی هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و با شما همراه خواهیم.
این بحث خارجی نیست، تکانه اقتصاد مقاومتی بحث داخلی هم داره که چگونه ما تکانهای داخلی رو مراقبت کنیم. خب
حتما در ادامه راجع به صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما جناب آقای محمد قائد امینی، کارشناس اندیشکده اقتصاد که با ایران ما همراه بودید. خدا نگهدار. ممنونم که با ایران ما همراه هستید. اقتصاد مقاومتی موضوع برنامه امروز ماست و شما هم با ما همراه باشید. 30900 شماره پیامک و شماره تلفن های 225009 224 86. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد خوشچهره، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و عرض سلام و درود. خوش آمدید آقای دکتر خوشچهره.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام.
ممنون از همراهی شما در برنامه امروز در رابطه با اقتصاد مقاومتی. یکی از یادگاری‌های مهم و اثرگذار رهبر شهیدمون در حوزه اقتصاد صحبت می‌کنیم و پیش از شما همراه بودیم با یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد و معتقد بودن که اون اجرای مؤثر در اقتصاد مقاومتی در کشور ما شکل نگرفت، کما اینکه ما از سال 92 که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در 24 بند ابلاغ شد سال‌هایی رو داشتیم که نامگذاری اونها با تأکید و تکیه بر اقتصاد مقاومتی شکل گرفت، اما در نبود اجرای مؤثر ما نتوانستیم آنگونه که باید اقتصاد مقاومتی رو به عنوان یک مدل حکمرانی اقتصادی در کشورمون پیاده سازی بکنیم. نظر از ذاتوی رو بشنم.
صداتون رو ضعیف دارم، تنظیم صداش
بسید. حالا همکارانم تلاش میکنن تنبویت.
بله، یه موقعش که شما راجع به این نظر یا دیدگاه راجع به اقتصاد مقاومتی مثل رو تره سوال میکنید، بس که بعد عمل کرد میکنید ببینید چی هستید.
بله.
الان نمیدونم تاکید روی
ما بحثمون اینه که چرا
ماهیتشه یا عمل کرد.
ما ماهیت رو به نوعی صحبت کردیم. بعد از آقای دکتر خوش‌شهره، صدای من رو دارید؟
خیلی ضعیفه.
همکاران من تقویت میکنن صدا رو. بهتر شد؟
الان شما همکار محترمتون توجه کرد، صدا رو برد بالا.
ممنونیم از همکار محترممون و خوشحالیم که شما با ما همراه هستید. دکتر خوش‌شهره، بحث ما اینه که به لحاظ ماهیتی ما تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی رو بارها مرور کردیم. بیش از یک دهه هست که داریم راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، اما فارغ از اسناد و سیاست هایی که بارها مرور شده، ما یک اجرای مؤثر رو در مسیر اقتصاد مقاومتی برای اینکه تبدیل بشه به یک مدل حکمرانی اقتصادی و در کشورمون پیاده سازی بشه لازم داشتیم. این ضرورت احساس شد اما فاصله داشتیم با اون اجرای مؤثر. چرا؟
خب من سعی میکنم اینکه بحثات آکادمی که باید خیلی نیش کرد و ادبیات شاید که برعکس من معمولا تو رسانه ها سعی میکنم ادبیات ساده به کار ببرم. ببینید این که یعنی همین قضاوت خور حال شما دارید میگید، من ایرادم به شما نیست، ایراد به این تفکریه که معمولا یا اظهار نظریه که تو این زمینه هست. ما برای اینکه ببینیم یه چیزی تو تعلیم و تربیت، توی ورزش، تو هر تو صنعت، تو کار یه چیزی خوب داره اجرا میشه یا نمیشه، معمولا تو ارزیابی نگاه میکنن که درک صحیح مفهومی بوده یا نبوده.
بله.
شما تو تربیت، تعلیم و تربیت که مثلا برای بچه فرزندتون و غیره است، اگر آداب تربیت و آداب به اصطلاح یادگیری مکارم اخلاق خوب ندونید، فقط عنوان مطرح کنید، برخوردها و عملکردها برعکس میشه. مثلا خیلی از پدر و مادرها با تنبیه و عشم و غضب میخوان اصطلاحا تربیت کنن، بس این تربیت اینطوری تاثیر نداره، اگرچه یه جایی لازم برای این گونه میگن. الان در مورد اقتصاد مقاومتی مثلا اون درک صحیح مفهومی از نظر من تو این مخصوصا 25 سالی که اکید و فرمایشات امام‌جان رهبری شهیدمون تو این زمینه بود جفا شده بهش، یعنی بخشش ضعفش عدم درک صحیح مفهومی بوده که بعضی از دولت مردان و مسئولین و مجلس و غیرزاده بودن، بعضی هاشون عدم باورشون بوده، یعنی باور نداشتن به این اصطلاحات و این تأکیداتی که رهبر شهید داشت.
بس.
و بعضی هم حالا دیگه اون خیلی انشالله کم کم بوده باشه، حالا تا نفاق بوده در ابتدا بله و بحبه و اینها، ولی در عمل چون به خلوت می رفتن دارم خود کار دیگر می کرد، در عمل اون چیزی نبود که تأکیدات ایشون بود. حالا این حرف که اصلا اقتصاد مقاومتی چیه، با این که حالا ممکنه خیلی ها بگن بارها صحبت شده، بحث صحبت از خودمونم، من چون جریانش بودم که این بحث ها چجوری بود، یادم تو بعد از سال ها که نامگذاری سال رو مطرح می کردن بدونه که با من هماهنگی بشه، بلافاصله تو اخبار همون روز اول فروردین انتظار داشتم من به اصطلاح صحبت کنم راجع به نامگذاری و غیره، ولی من چون منطق ایشون رو میتونستم بهشون وفادار بودم و قبول داشتم به خاطر درک و صحیح به اصطلاح تجربی و علمی و اینا که داشتم که این بحث چی هست. البته تو ادبیات تو خارجی بهش میگفتن، یعنی اون چیزی که من خودم بیش از 20 سال 25 سال دکترا درس میدادم مدیریت راهبردی یا استراتژیک، اقتصاد دفاعی، ولی ایشون یه ادبیات جدیدی گفت که در ابتدا برای من یه خورده به اصطلاح ثقیل بود، ولی بعد دیدم نه عمقش بیشتر از اون واژه‌ایه که ما به محافل آکادمیک دنیا به اسم اقتصاد دفاعی میگن، یعنی یه اقتصاد حمله‌ای و تهاجمی هست، باید نظام تصمیم گیری طراحی یه اقتصاد دفاعی رو بکنه که این حمله‌ای که از بیرون میشه به اون رو بتونه جبران کنه. و فرمایش ایشون اقتصاد مقاومتی بود که از کردیم پر محتواتر از اون واژه‌ای بود که ما درس می‌دادیم یا تو ادبیات جهانی اینا بود. اقتصاد مقاومتی یعنی در حقیقت داده ترین وجهش این بود که اقتصاد رها شده و اصطلاح عامیانه شل و به اصطلاح غیر کارا رو شما نباید به کار بگیرید، باید یه اقتصادی باشه مقاوم و پایدار و به اصطلاح ریشه دار باید باشه. این اقتصاد که بعداً لغت‌های دیگه به اسم تاب‌آوری و غیره گفته شد که اونا باز میتونست این رو تکمیل کنه ولی جایگزین نبود. از اقتصاد مقاومتی سادش اینه که من بخوام عرض کنم خدمت شما، چون توی سخنرانی خدمت ایشون من داشتم که در جمع اساتید بود و بعد گله کردم که این نظام تصمیم گیری مثلا این هست این هست، قانون اساسی این میگه، تاکید و دغدغه‌های جناب عالی این هست و فرمایشات امام این بوده ولی الان داره این کارو میکنه. مثلا یکی از سال حالا دیگه اون وقت میگیره الان اینجا مطرح نمیکنه. و اون مهم این بود که خود ایشون بعد که صحبت من تموم شد، چون باید جمع‌بندی میکرد صحبت رو، ایشون فرمودن که من همه به اصطلاح مطلب دکتر رو قبول دارم، یعنی یه آب سردی رو من ریخته شد وگرنه زیر باره به اصطلاح بعضی از انتقاداتی که چرا من اینقدر تون صحبت کردم عمل کرده بعضی از دولت ها و غیره رو گفتم دور از این رو مطرح کرده بودم. خوشبختانه ایشون با تاییدی که کرد به اصطلاح استوار شد اون نگاه ها و غیره. برگویش ایشون ناظر بر این بود که تو صحبت امام هم داشتیم که میفهمود کشوری که از جزی از این بحث بود فرمایش امام بود که میفهمودن که کشوری که توی مایحتاج اصلیش و قضاش به بیگانه و وقت باشه و وابسته باشه نمیتونه ادعای استقلال بکنه.
بله
این خب حرف خیلی تغییره که خب قضا استقلال یعنی وابستگی ها به گونه ای خواهد بود که یک کشور رو به صدا به دنبال ممضیات کانون های قدرت و ثروت جهانی و دنیای سلطه می کشه. حالا ساده اقتصاد مقاومتی این هست که کشور تو حوزه هایی که به صدا با تحمیلی که بهش می کنن شکننده میشه. حالا یعنی چه؟ دوباره یعنی این که اقتصادی که چیزای اساسیش الان در آوردن میگن مثلا کالاهای اساسی یا مثلا اقلام اساسی، اون کالاهای اساسی یا اقلام اساسیش اگر وابسته به بیرون باشه نمیتونه ادعای استقلال کنه. یعنی که یک کشور بگه من مستقلم ولی وابستگی شدید داره، به خاطر این وابستگی هم مجبور گردن کش کنه، تمکین کنه و به اون سمت ها بره. پس بعضی ها باز تو محافل دانشگاهی داخل و مخصوصا سیاست مداران اینو به اشتباه فکر میکردن. فرمایش ایشون اینه که ما باید خودکفا بشیم تو همه چی. نه، اصلا تو دنیا هیچ کشوری نمیتونه ادعا کنه که همه چیزشو خودش داره، خودکفا هست. ولی ادعا میشه که خیلی از کشورها اون کالای اساسی رو سعی میکنن که وابستگیش تهدیدزاست، یعنی اگر نداشته باشیم تهدید میشه، خودشون اصطلاحات مسلط باشن یا تولید کنن یا ذخیرهای استراتژیک داشته باشن. ساده ترینش مثلا انرژیه، نفت خام و انرژی و غیره. شما الان میبینید که ترامپ رو به زانو در آورد، یعنی اول فکر میکرد که مثلا این خیلی راحت این انرژی رو میتونه مدیریت کنه تو منطقه اینو، بعد دید نه زمامش دست ایرانه و غیره. بعد اومد از یه ذخایر استراتژیک، یعنی خیلی مثلا بحران‌های انرژی دیده بودن، چاهای نفتی و غیره رو تزریق میکردن برای 3 ماه 6 ماه که اگر اتفاقاتی مثل جنگ بلای طبیعی غیره اومد این وابستگیشون باعث نشه که بحران تو تولیداشون بشه. که باز ترامپ هم اگر شنیده باشیم که تا از ذخایر استراتژی استفاده میکرد و فکر میکرد که مثلا این بحران رو میتونه سریع چیز کنه که دیگه تو اون آخرهایی که از 6 ماهی که ذخایر استراتژی داشت رسید به 2-3 هفته خیلی از چیزها رو گردن نهاد، اگرچه هی رجزای متعدد میخونه. پس بنابراین ساله اقتصاد مقاومتی این هست که شما تو اقلامه که وابستگیش تهدیدزاست چه بشوید؟ خودکفا بشید. حالا تو این تهدیدزا یک ساده ترینش مواد غذاییه. مثلا تو جنوب شرق آسیا برنج قوت لایموتشونه، توی مثلا امریکا، آمریکای لاتین و غیره بدید، کرد یا ذرت سبد غذایی حرف اول میده. در اروپا بعضی نقاط سیب زمینیه، تو خاورمیانه، توی منطقه مغرب آسیا و غیره نانه که حرف اول میزنه. پس بنابراین به طور مثال تو اقتصاد مقاومتی تاکید و فهمشه ایشون بود بریم گندم و خودکفا بشیم. خودکفا یعنی چی؟ یعنی گندم مثلا سالی 10 میلیون تن 12 میلیون تن لازم داشتیم، این 12 میلیون تن اگه که مثلا 2-3 میلیونش میره برای چیزایی مثل شیرینی، بیسکویت، ماکارونی، غیر زالک، برای اون گندم اصلیه 80% باید خودکفا بشیم. خب این تو ادبیات برای بعضی‌ها ثقیل بود، مثلا آقا گندم ارزانه که میشه خرید و فلان، چه بریم گندم تولید کنیم. هم تجربه جهانی تو جنگ، تو جنگ سرد نشون داد، بله. هم تو ایران نشون داد که اگه شما گندمت وابسته باشه، داروت وابسته باشه، فشار بهت میارن، مجبوری هی عقب نشی کنی. پس اقتصاد مقاومتی یعنی در حقیقت نفی وابستگی‌های تهدیدزا، این لغت ساده عامیانه است، یعنی تو حوزه‌ای که وابسته بشی تهدید راست بریم. تو دانش و های تک و غیر زاله تاکید ایشون بود که ما باید خودمون دانش رو تو حوزه‌های های تک، هایی که بایوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، آی تی و غیر زاله هست، تاکیدش این بود که هی به چیزای دستاورد خارج نگاه کنیم، خودمون تو این حوزه باید تولید کنیم، که بعد دیدیم که این دستاوردها که بعداً تو صنایع نظامی و دفاعی و غیر موشکی و پهپادی مورد که اعجازی برای ما کرد. و ساده پیام این بود که یه شکافی بین تأکید و دغدغه‌های رهبر شهید ما و دست‌اندرکاران و مسئولین ما در اجرا بودن. من مجلس هفتم 20 سال پیش نماینده بودم تو کمیسیون اقتصاد، این حالا اون زمان به عنوان مثلا شاخص و این حرف هم بود. من خودم شاهد بودم کج‌فهمی و عدم درک و به صورت ناقص فهمی بعضی از دوستانم که آدم های خوبی هم بودن، ولی هی میگفتن آقا چرا گندم باید بازی کنی، چرا اون کارو کنی، اینو که ارزان در اقتصاد اینطور و اینطور. میگم عزیز من اینا وابستگی تهدیدزاست. خود امریکا الان انرژی ذخیره میکنه، میگم اروپا نفت ذخیره میکنه برای اینکه این تهدیدشون رو بیارن پایین و به اصطلاح بتونن مقابله کنن. بنابراین حالا من گندم به عنوان یه مثال زدم، بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که شما در مقابل تهدیدزای روزافزون جهانی، مخصوصا تهدیدی که دنیا سلطه با ما داره، دنیا سلطه یه جنگ سرکردگی امریکا و از نابش فرانسه و آمریکا و انگلیس و آلمان و به صلاح زاده و از نام منطقه غیره یه جنگ تمام عیار دارن با ما. حالا این جنگ تو حوزه‌های مختلفه، بیشتر نظامیشو بعضی ترجمه میکنن، در حالی که این جنگ جنگ اقتصادی هست که الان تو ایران خیلی قوی دارن اینا عمل میکنن متاسفانه.
اتفاق خیلی پررنگ تره. من هم با شما همراه هستم.
بله، یعنی قفلت ما هاست که اجازه دادیم که مثلا اقتصادمون اینطوری آسیب ببینه، که اون خودش یه بحث دیگه است که پول ملی رو ارزشش رو ترجیح کم میکنیم به خود پول خارجی بهای بی‌جهت و اجازه میدیم ترک‌تازی کنه و مسائل دیگه. تو حوزه های فرهنگی همینطور، اجتماعی همینطور، جنگ رسانه جنگ قویه که داره به اصطلاح سرعت میگیره و ما مظلومانه در مقابل هجوم گسترده به اصطلاح تهدیدات رسانه دنیا هستیم که حالا خداوند متعال کمک میکنه خیلی از جاها بعدا به نفع ما هم میشه. پس اولین حرف اینه که ما در یک فضای به اصطلاح اقتصادی که بعضی میگن آقا اقتصاد رقابتی، خیر در مورد ما جدا از اینکه اقتصاد رقابتی، یه اقتصاد تقابلیه، بعد این تقابل شده تعارضی و بعد این تعارض شده جنگ اقتصادی، تحریم‌های پشت سر هم، بایکوت کردن، بلوکه کردن. ما باید درک کنیم که تو چه شرایطی هستیم. بعضیا فکر می‌کردن مثلا دوستی و یه شبهات و رفت تفاهم‌های سوء تفاهم‌های بعد بشه، نه اصلا اصالت تو تبیین‌هایشون نشون داد که یه جنگ اساسی با دنیای سلطه و صهیونیست‌هایی که اون دنیای سلطه رو اداره میکنن داریم. پس بنابراین راه حل یه اقتصاد مقاومتیه، یعنی مقاوم باشیم توی تهدیدهای به اصطلاح بنیان کن. بنابراین ساده پاسخ شما رو که اشاره کردید دادم که بله، رهبری اصلا رهبر شهید ما و مقام رهبری، چون قانون اساسی هم گفته یه حوزه هایی که مسئولیت اجرا با دولت و مجلس و غیره،
بله،
نهادهای دیگه. ایشون به عنوان استراتژیست نظام جهتگیری ها رو تعیین میکرد، چون سرعت تغییرات و تحولات دنیا طوری بود که اتفاقاتی میفتاد، مثلا ناامنی های داعش جای دیگه و مسائل دیگه، اقتصاد رکودا، کرونا و غیره، اینا تحولاتی که ایجاد میشه، جهتگیری و اولویت ها رو ایشون تعیین میکرد.
بله،
چه بکنید، بعد اجرای اون با دولت بود، با مجلس، ایشون تا میتوانست راهنمایی میکرد.
ولی در اون اجرا بود که آقای دکتر خوشیر، ما ضعف‌های خیلی زیادی رو شاهد بودیم. یه بخشیشو امروز شما به ما پاسخ دادین که چرا ما اون اجرای مؤثر رو نداشتیم، اما ما فردا هم به همین موضوع میپردازیم و من همینجا میخوام که
بله، من تو یه دقیقه فقط بگم.
حضرت عالی فردا هم با ما همراه باشید که راجع به
اگر توفیق بود دیگه، الان آره. گفتم اگه برسم، خوشبختانه رسیدم، توفیق بود. من
لطف
بگم، ببینید
بفهم.
یه اشکالی که وجود داره تو نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای کشور.
بله،
رهبری یه طرف، حالا سیاست گذاری. ما تو سیاست گذاری، من چون خودم یه دوره مجلس بودم میدونم، یعنی دوستان مجلس هم میشناسن که منصفانه میگم، من به چپ و راست و بالا پایین کار ندارم، اشکالات ما کار کرده میگم. ما اشکالاتی که نگاه میکنیم تو اجرا، بخشش ناشی از غفلته، یعنی آدم های خوبی هم، فلان وزیر خوبه،
بله،
مثلا فلان مدیر کار خوبه، حالا نماینده خوبه، ولی غفلت میکنن. من و شما نسبت به یه چیز، به سلامت خودمون غفلت میکنیم، تغذیه‌مون و اینا رو دقت نمیکنیم، مریض میشیم. دومیش که دلایل اشکالاتی که پیش میاد، مخصوصا تو اقتصاد مقاومتی، دومیش جهالت، عدم درک صحیح، نادانیه، یعنی خوب متوجه نیستیم، بعد اومدیم مسئول شدیم در یه رده بالایی که اصلا حوزه رو نمیشناسیم، راه حل‌ها رو نمیدونیم، تقابل جهانی رو نمیفهمیم، ولی به آدم خوبی هستیم. اینم باز خودش ایراد داره. بس یک، غفلت، دو، جهالت، سومی متأسفانه لغتی که بخوام بگم میشه خیانت. یعنی من مثلا شدم نماینده، به جای که در راستای منافع ملی کار کنم، سادهش اینه که منطقه یا قومی و قبیله‌ای، یا خدای نکرده به خاطر منافع خودم دارم کار میکنم، یا یه جناحی. و بس یک، غفلت، دو، جهالت، سه، خیانت، که خیانت توش نفوذی هم میشه، که CIA و موساد
که هر سه اینها آسیب زننده هستش. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد خوش‌چهر، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده تهران در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، که با ایران ما همراه بودید. تشکر میکنم و خدا نگهدارتون. ما در برنامه روز به اقتصاد مقاومتی یادگار رهبر شهیدمون پرداختیم و فردا هم با همین موضوع در ایران ما با شما همراه خواهیم بود. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
کولره دیگه جواب اینجا رو نمیده. پاشین پاشین، وقتش یه کولر نو بگیریم.
ما که دانشجوییم، با کدوم پول؟
قسطی هم نمیتونیم بگیریم، چک نداریم. میریم سر ایرانی، چک نمیخواد، اولش پولم نمیخواد. اگه سر ایرانی کولر داره. بله، کولر هم داره.
با خرید کولر بدون پیش پرداخت از سرای ایرانی تابستون رو خنک بگذرون. به شعبه هامون در قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
تیم ما پشتیبانی 24 ساعته داشت و واسه بازی امروز بچه‌ها 24 ساعته تمرین کردن. واسه همین برد ما بیمه است.
آها بیمه. خب سوالی داری ازشون بپرس.
شما اگه سوالی دارید بلند بپرسید.
حتما. اگه داشتیم زنگ می‌زنیم بیمه بازار.
بیمه بازار؟
بله، بیمه بازار. همونطور که گفتین پشتیبانی 24 ساعته هم دارن.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما در 24 ساعت شبانه روز.
بند خاطره ها رو محکم می‌بندیم. از کوچه های ایثار می‌گذریم و به خانه هایی می‌رسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز می شود که از خیش گذشتند تا ایران بماند. پلاک ماندگار.
به نام خداوند سپیده‌های امید، خدایی که از دل تاریکی روشنایی را می‌آفریند، خدایی که عشق را در قلب انسان و ایمان را در قامت مردان و زنان این سرزمین به بدیع نهاد. سلام بر شما همراهان پلاک ماندگار. سلام بر دلهایی که با نام ایران میتپند و با یاد ایثار آرام میگیرند. امروز در کنار شما پنجره‌ای رو به روایتی میگشاییم که از جنس غرور، عشق و ماندگاری است. روایت مردمانی که به ما آموختند میتوان در سخت ترین روزها هم قامت خم نکرد و به آینده امیدوار ماند. پس در این دقایق همسفر واژه‌ها باشید. قرار است از سرزمینی بگوییم که هر وجبش داستانی از استقامت در سینه دارد. از مردمانی که تاریخ را با ایمان نوشتند و از فردایی که با امید ساخته می شود. با گرمی حضورتان خوش آمدید به آغاز روایتی دیگر. گاهی تاریخ نه در میدانهای نبرد که در دل خانه هایی نوشته می شود که هنوز عطر حضور عزیزانشان را در خود حفظ کرده اند. خانه هایی که صدای خنده کودکی در آن می پیچد، اما جای خالی پدر هر روز بیشتر احساس می شود. امنیت واژه‌ای است که